دشمنان این ملت علاوه بر اونچه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زان که او کف دید و دریا را ندید، زان که حالی دید و فردا را ندید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه افتخار داریم تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشیم. سامانی 30,000-10,35 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان فرهیخته فعال است. در برنامه امروز امواج شبهه روش‌های رسانه‌های بیگانه در طراحی انسداد ذهنی برای فشار حداکثری بر افکار عمومی رو مورد بحث قرار میدیم که دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای از پشت پرده عمل کرده رسانه های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید و ما رو از نظرات ارزشمند خودتون بهره‌مند سازید. یک بار دیگه عرض میکنم سامانه 30,000-10,35 آماده دریافت نظرات ارزشمند شما عزیزان است. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم. تا به بررسی موضوع روش‌های انسداد در ادبیات رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر علیرضا کیقبادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی و رسانه، سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کیقبادی و به شما خوش آمد میگم.
بنده هم خدمت جناب علی همکاران عزیزمون در استودیو سلام و عرض ادب و خدا قوت دارم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم عرض سلام دارم، امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر کیقبادی، امیدوارم که برنامه و بحث خوبی داشته باشیم. همچنین جناب آقای دکتر جلال چراغی، کارشناس و فعال حوزه رسانه، سلام و عرض بخیر دارم خدمت شما آقای دکتر چراغی و شما در این برنامه خوش آمد میگم.
با عرض سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه هستم در خدمت.
خیلی ممنون و متشکر. اینجا ایران، تهران، استدیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه رو میشنوید.
مخالفتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شبه‌افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران،
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت،
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم،
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیدات نمیدن، این دفعه شگرد یا تکنیک
شی که توییتر داشته 90% اتفاق به عهده گرفته،
این وسط تحریک کنن بودن عواطف
رفتی خود میبینی که این شبکه مانت اینا دیگه داره شبکه انجام میدن.
امواج شبه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه. خب به روال برنامه‌های گذشته، ما امروز درباره بحث اثر تبلیغات رسانه‌های بیگانه انسداد ذهنی مخاطبان می‌خوایم صحبت بکنیم و حالا به نظر می‌رسه که این بحث یه گونه از علوم شناختی هم در اون دخیل باشن. اون چه که به نظر میرسه این هست که بیشتر تأثیری که رسانه‌های بیگانه روی منفعل کردن ذهن یا گاه حساسیت پذیری افکار عمومی و همینطور التفات و توجه ذهن فرد یا افراد به موضوع خاصی رو مورد توجه قرار میدن و از مسیر حالا تکنیک‌ها یا تاکتیک‌های مختلفی سعی دارند که ذهن مخاطب رو یا کانالیزه بکنند یا اساساً مانع از تفکر خلاق و منطقی مخاطب حالا بسته به موضوعات و سوژه های مختلف بشوند. آقای دکتر چراغی، به نظر میسی که رسانه های بیگانه در اون رویکرد تبلیغی که دارن به نوعی تأثیر گذار هستن یا تلاش میکنن تأثیر گذار باشن روی ذهن مخاطب و به نوعی این ذهن رو دچار یک نوع انسداد بکنن تا اون مسیر تبلیغی و رویکردی که مورد نظرشون هست رو بهش دست پیدا بکنن، شما این موضوع رو چجوری تبیین میکنید و به چه شکلی در واقع اون رو ارزیابی میفرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که درباره تحولات مختلف، تحولات ایران و منطقه، رسانه‌های معاند از شیوه‌ها و شگرد‌های مختلفی برای بازنمایی تحولات و اهداف مورد نظر خودشون استفاده می‌کنند.
بله.
و هدف غایی این رسانه‌ها هم اینه که در واقع مخاطب رو از حقایق منحرف کنند و در واقع برای مخاطب تحولات را حقیقت نمایی کنند.
بله.
اون چی که حقیقت نیست رو برای مخاطبان خودشون حقیقت بازنمایی کنند. و در این خصوص و با این هدف و برای تحقق این هدف از شگردها و تاکتیک ها و تکنیک های مختلف و عدیده ای استفاده می کنند. فقط من با توجه به این که تمرکز مطالعاتی بنده روی منطقه بوده و در بحث خودم هم متمرکز میشم روی نوع عملکرد این رسانه ها درباره تحولات فلسطین اشغالی و رژیم صهیونیست.
بله.
که این رسانه ها چگونه از تحولات فلسطین اشغالی و رژیم صهیونیستی برای اهداف خودشون و در جهت اهداف صهیونیست ها مایه میذارن و بهره برداری میکنن و این تحولات را در جهت و همسو با اهداف صهیونیست ها برای مخاطبان خودشون در داخل ایران و خارج ایران بازنمایی میکنن.
بله.
حالا اگه فرصت
بله.
هست
خب حالا همین بحث بازنمایی رو که شما مطرح کردین در واقع یکی از همین تاکتیک ها یا شگرد هایی هست که به فرمایش خود جناب عالی رسانه ها استفاده میکنن و مربوط هم میشه در واقع به همون بحث انسداد ذهنی، به نوعی در واقع کنترل مسیر ذهن در یک کانال خاص. همین رو اگر ممکنه حالا با یک مثال
ببینید. برای بازنمایی تحولات مورد نظر خودشون از شیوه ها و سبک ها و شگرد های مختلفی استفاده میکنند. مهمترین این شگرد ها که از نظر بنده حائز اهمیته شگرد سانسور هستش.
بله.
سانسور به معنای حذف، نه فروع و بخش های از این بحث. این رسانه ها جالبه که تحولات رژیم صهیونیستی رو به شدت حذف میکنن، سانسور میکنن. حتی بخش هایی که رسانه های رژیم صهیونیستی اونو برجسته می کنند و اونو منتشر می کنند، این رسانه ها اونا رو حذف می کنند و اونو مورد بازنمایی یا در واقع انعکاس قرار نمی دهند. برای مثال بنده عرض می کنم خدمت شما که طی چند روز گذشته روزنامه یدید آهرانوت رژیم صهیونیستی خبری رو با این عنوان منتشر کرد که 100 نفر از مسئولان سابق در نظام دفاعی رژیم صهیونیستی نشستی رو برای نوع برخورد و تعامل با سناریوهای آتی در ارتباط با فروپاشی رژیم و نظام حاکم در فلسطین اشغالی و به توصیف اونا اسرائیل برگزار کردند و در این نشست تأکید کردند که در هر گونه تحولات آتی و این احتمال فروپاشی که وجود داره، اینها باید بر عنصر دفاع از ارتش و مجموعه دفاعی رژیم اسرائیل تأکید کنند.
درسته.
یعنی در واقع مؤلفه و عنصر اصلی این نشست فروپاشی رژیم حاکم در فلسطین اشغالیه که شما فقط همین عنصر رو اگر ما ببینیم در آیا در رسانه های معاند فارسی زبان منعکس می شود یا نمی شود که جواب منفی است.
بله.
و این رسانه ها بنابراین حتی اون خبرها و گزارش هایی که رسانه هایی مثل هارتس، یدیوت آهرانوت و یا حتی سایت هایی مثل والا وابسته به یا والا وابسته به وزارت دفاع رژیم صهیونیستی منتشر می کنند در داخل این رژیم، این رسانه ها حتی اون هم در واقع هست و سانسور
دقیقاً میکن. یعنی حتی برخی از رسانه‌های داخلی خودشون
که
هم
در واقع حتی کاسه داغ‌تر از آش عمل میکنن به اصطلاح زبان فارسی خودمون. بنابراین شگرد سانسور و شگرد حذف یکی از مهمترین بخش‌های تاکتیکای این رسانه‌هاست که من در ادامه بخش‌های دیگر رو خدمتتون عرض
خیلی ممنون آقای دکتر چراغی. آقای دکتر کیقوبادی، پیرو صحبت‌های آقای دکتر چراغی درباره تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌های بیگانه در زمینه انسداد ذهنی مخاطب، حالا اگر امکانش هست شما یه مقداری متمرکزتر روی تحولات داخلی ایران، به نظر شما چه تکنیک‌ها یا شگرد‌هایی رو به خصوص در قبال اختشاشات ماه‌های اخیر رسانه‌های بیگانه در پیش می‌گیرن تا روی ذهن مخاطب و در واقع سازماندهی و کنترل اون ذهن در حالا مسیر خاص یا به نوعی شاید از منظر دیگه توقف ذهنی مخاطب کار بکنه؟
تحلیلی که از وجه بین‌المللی ارائه شد تحلیل جامع و کاملی بود، اما از چند زاویه دیگه هم میشه این بحث رو عمیق‌تر دید. ابعادی که منجر به یک خلق یک پارادایم و شکل‌گیری یک نگرش جدید در ذهن مخاطب میشه برخواسته از چند حوزه است. یک حوزه و مهمترینش همون اشاره‌ای بود که جناب علی در ابتدای فرمایشاتون به کاگنیتیو ساینس یا علوم شناختی کردید. هوش یا به تعبیری اصطلاح رایج‌تر و جدیدترش هوش هیجانی،
بله،
که در واقع با خلق فناوری‌های جدیدی مثل AI یا آرتیفیشیال اینتلیجنس و هوش مصنوعی یا متاورس و اینها دارن مکمل هم میشن و یک پارادایم جدیدی رو در واقع به ارمغان میارن، یه دستاورد جدی برای بشر و به ویژه برای رسانه ها میشه، برای رسانه ها به عنوان ابزاری که ذهن مخاطب رو دستکاری بکنن.
بله.
یک نگاه کوتاهی به هوش بندازیم. یعنی یکی از اون ابعاد هوشه. هوش در یک تقسیم بندی چند بعد مهم داره. یک بعدش عقلایی یا IQ اصطلاحاً میگن، جسمی یا PQ، عاطفی یا EQ و معنوی یا SQ. باز این هر کدومش اصطلاحات و تعاریفی داره که من مختصر عرض میکنم. در یک تعریف دیگه انواع هوش جسمی، منطقی، معنوی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، سازمانی، مدیریتی، تجاری، استراتژیک، اخلاقی، رقابتی و مالی و تعابیری از این جنس. پس یک اتفاقی که میفته تحلیل و واکاوی هوش و انواع انسان به مثابه یک انسانی که در واقع منبعث از جنگ نرمه، یعنی این فضاهای ذهنی هستن که میان اون انسان رو در واقع گفتمانش رو، اذهانش رو، نحوه نگاهش رو، نحوه تصمیم گیری و آنچه که منجر به تجلی یک رفتار از انسان میشه رو شکل میده. این یک بود. بود دیگه که خیلی هم مهمه و فرمودید که من بهش مصداقا اشاره بکنم، وضعیت پدیده ها و مصادیقی است که در کشور رایجه. الان ما در واقع ایام عزاداری آقا سید الشهدا علیه السلام رو داریم، در ادامه بحث اربعین هست. ببینید همین گرمای هوا، تعطیلی روز چهارشنبه این دو سه روز، چه به اصطلاح اخبارها و نگرهای منفی منتشر شد. بحث سالگرد خانم مهسا امینی که 25 شهریور دارن میبرن به اون سمت که تو اون تاریخ در واقع اتفاقی میفته که الحمدلله الان نیروهای امنیتی متوجه شدن و دارن برای اون شرایط تدابیر رو و تمهیداتی رو اتخاذ میکنن. بحث گرانی بنزین مطرح شد که میخواد بنزین گرون بشه، شنبه هم تعطیله، دارن شرایط رو برای اون فضا آماده میکنن.
درسته، بله.
بحث انتخابات مجلس هست که ما در اسفند ما داریم، بحث مواضع احزاب به ویژه آقای روحانی و آقای لاریجانی که آقای لیست میدن یا نمیدن. ببینید در واقع تحلیل میشه، رصد میشه، ارزیابی میشه و خیلی روشن شفاف شرایطی کشور میاد روی کاغذ. یک اتفاق اونجا شناخت انسان، انتظارات انسان، یک اتفاق وضعیت حاکم، حالا امکانات، ابزارها چیان. ما میخوایم پیوند بزنیم دیگه.
بله.
یعنی با این ابزارها، با این پلتفرم‌های جدید، رسانه‌های اجتماعی و با اون دستکاری ذهن مخاطب چجوری میشه منجر به مثلا یک پدیده به نام فروپاشی یا رژیم چنج در کشور شد، یا زمینه رو فراهم کرد، یا حداقل زمینه اعتراض و احتجاج و اینا رو فراهم کرد. بنیادهای مختلفی، مؤسسات پژوهشی مختلفی در دنیا و به ویژه با حمایت آمریکا، انگلیس و اسرائیل، مثل جنبش‌های مثل مثلا حمایت از گروه‌های تروریستی، عرض شود بنیاد آنی دموکراسی، اینا خیلی عمیق و حرفه‌ای کار میکنن و مطالعه میکنن. اون راهبردهایی که باید پیوند بزنن اون اتفاقات رو خلق میکنن. مثلا چی؟ الان ما چند از این راهبردها رو مثال بزنیم. مثلا تحریم اقتصادی، دیپلماسی و مذاکره مجدد، تهدید نظامی، آشوب اجتماعی، اقدام نظامی، جنگ سایبری، جنگ اطلاعاتی، اسلام هراسی و ایران هراسی، جنگ نیابتی، نفوذ شبکه‌ای، استحاله هویتی و گفتمانی. پس اون بنیادها، اون مؤسسات علمی پژوهشی میان مطالعه میکنه. هر یک از این راهبردهایی که من عرض کردم یه عقبه علمی داره، یعنی پیشینه مطالعاتی داره، سناریوهای مختلفی نوشته شده، داستان سرایی شده، بعد برای تحققش بررسی شده و اون مطلوب ترین حالت برای اون نقطه رژیم چنج ترسیم میشه، تصویر میشه، میشه یک راهبرد. راهبردی که به صورت عالمانه و حرفه‌ای تولید شده. درسته. بعد مبتنی بر این ابزار و اون شیوه های دستکاری و نفوذ بر افکار عمومی، منجر به یک در واقع خلق یک پارادایم و اون اهدافی میشه که به اصطلاح به طور ماهوی و عنوان یک معمولیت در دستور کار رژیم های بیگانه
قرار. بله بله، خیلی ممنون دکتر کیقوبادی. خب آقای دکتر چراغی، پیرو صحبت‌های آقای دکتر کیقوبادی درباره فعالیت بنیادهای پژوهشی در منطقه رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و تلاش‌هایی که حالا اونا دارند برای ایجاد راهبرد در قبال جمهوری اسلامی و صدمه زدن به نظام جمهوری اسلامی، می‌خواستم ببینم که شما در این زمینه رویکرد حالا این مؤسسات پژوهشی یا به طور کلی رسانه‌ها و مطبوعات رژیم صهیونیستی رو در این زمینه چگونه می‌بینید و از چه مدل‌ها، الگوها یا سناریوها یا تکنیک‌هایی در این زمینه استفاده می‌کنن، به خصوص حالا اگر در قبال ایران باشه که بهتر خواهد بود.
عرض کنم خدمت شما که در ارتباط با عملکرد این رسانه‌ها و عملکرد رسانه‌های بیگانه فارسی زبان که حائز اهمیته، من یه نکته رو اشاره کنم و اون این که نوع تعامل این رسانه‌ها با تحولات داخلی ایران و با تحولات داخلی رژیم صهیونیستی بسیار متفاوته. یعنی اصلاً با یکدیگر، یعنی حالت یه سیاست دوگانه ای رو اتخاذ میکنن.
بله.
در واقع کلیت عملکرد این رسانه ها در ارتباط با این دو گزاره و در ارتباط با این هدف خودشون در داخل رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی، مبتنی بر برجسته سازی حاشیه ها در داخل جمهوری اسلامی ایران و برجسته‌سازی در واقع و منحرف کردن افکار عمومی از تحولات اصلی داخل رژیم صهیونیستی.
بله بله.
به عنوان مثال، ما اخیراً در داخل رژیم صهیونیستی آقای اساف تسلئیل، مدیر کل آموزش پرورش رژیم صهیونیستی، استعفا داد.
بله.
ایشون در واقع معاون وزیر آموزش پرورش در امور آموزشی به شمار میره و ایشون یه جنرال خلبان بود. این خلبان که عرض میکنم نکته حائز اهمیتی توش هست که عرض میکنم خدمتشون. ایشون از سمت خودشون استعفا دادند و رسانه های رژیم صهیونیستی از جمله روزنامه یدیوت آهرانوت اعلام کرد که تسلئیل و خانواده وی از سوی خلبانهای رژیم اسرائیل مورد فشار قرار گرفتند، تحت فشار خلبانها قرار گرفتند، چون ما اخیراً شاهد بودیم که حدود 500 نفر از 1200 خلبان رژیم صهیونیستی، خلبانهای ذخیره، اعلام کردند که در تمرینات حاضر نخواهند شد. 500 رقم بسیار زیادیه و این آقا خودش در توییتر در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که در اعتراض به یک جانبه‌گرایی در تغییرات دستگاه قضایی اسرائیل و اینکه نمی‌تواند در چنین فضایی و دو دستگی حاصل شده به مسئولیت خودش ادامه بده.
درسته.
همینو برخی از رسانه‌های معاند این گونه منعکس و در واقع بازنمایی کردند که ایشون به علت مسئولیت پذیری خود از سمت خودش استفاده داد. اما به عنصر اصلی یعنی دو دستگی، یعنی تبدیل شدن رژیم صهیونیستی به دیکتاتوری حریدیم ها و تندروهای ارتودکس اشاره
نکردند.
و حتی این رسانه ها در چارچوب اون حسبی که اشاره کردیم، شگرد سانسور، به عنوان مثال در طی چند روز گذشته برای 30 هفته تظاهرات کردن، البته بعدش هم اتفاق افتاد، حدود 370,000 نفر در 150 نقطه رژیم صهیونیستی اعتراض کردند.
رقم بسیار بالایی.
370,000 نفر برای این رژیم که مجموعاً 9 میلیون جمعیت داره و مجموعاً حساب کنیم حدود 6 میلیون یهودی یا صهیونیست داره یا یهودی تندرو، حالا حساب کنیم نزدیک 500,000 نفر معترض اومدن، 200,000 نفر فقط در تل آویو بود. ما ولی هیچ چیزی از این عددها، عددهایی که مطبوعات صهیونیست ها خودشون به صراحت اعلام میکنند، از این عددها در این رسانه ها هیچ گونه اثری نمیبینیم. خب حالا این رسانه ها میرن چه چیزی رو در داخل رژیم صهیونیستی برجسته میکنند؟ مسائل حاشیه‌ای رو، کما این که در داخل ایران هم مسائل حاشیه‌ای رو برجسته سازی میکنند، اما اینجا مسائل حاشیه‌ای رو در جهت اهداف منفی و در آنجا با هدف سفید نمایی، در اینجا با هدف سیاه نمایی. مثلا من خبرنگار یکی از این رسانه های مهم رو دیدم که در حاشیه سعی میکرد رژیم صهیونیستی رو رژیم و نظامی مبتنی بر دموکراسی بازنمایی و عنوان کنه و اینکه اینها راحت تظاهرات میکنند. و نکته دومی که من در واقع خبرها و گزارش های این رسانه ها خیلی صریح دارم عرض میکنم، برجسته سازی پرچم این رژیمه. اینا میخوان در واقع تو اون حاشیه‌ای هم که دارن انعکاس میدن تحولات رژیم صهیونیستی رو، سعی میکنن به صورت تلویحی این پرچم رو برجسته سازی کنن و به مخاطبان خودشون این گونه القا کنن که رژیم صهیونیستی یعنی جا و مکان و منطقه و به قول اینها کشوری است که آزادی در آش جا داره و تظاهرات خیلی مسالمت آمیز برگزار میشه. اما از عمق فاجعه به مخاطبان خودشون، همون فاجعه ای که رگه ها و بخش هایی از اون فاجعه داخل مطبوعات رژیم صهیونیستی منعکس میشه، رم انعکاس
نمیدن
و خبری در واقع ارسال نمی کنن. این دوگانه سازی بسیار حائز اهمیت، همونطور بله. که اشاره شد در تحولات ایران خیلی صریح رسانه های جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی اعلام می کنن که آقا 2 روز تعطیل شد، 2 روز به این دلیل به این دلیل تمام شد. اما اینا میان از قضیه حاشیه‌ای یه قضیه بزرگی میسازن و اون رو به عنوان یه مسئله اصلی و بطن مسئله بازنمایی میکنن که این دوتا شگرد زمانی حائز اهمیت که ما بخوایم اینو در ارتباط با تحولات فلسطین، در ارتباط با تحولات رژیم صهیونیستی مقایسه کنیم. بنابراین شگردهای این رسانه ها در ارتباط با جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی مبتنی بر سیاه نمایی در داخل ایرانه و مبتنی بر سفید نمایی رژیم صهیونیستی، تحولات نظام حاکم در رژیم صهیونیستی، نظام غاصب در واقع.
بله.
که به نظر من شنوندگان محترم هم بر این قضایا واقف هستند.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر چراغی، از صحبت‌های ارزشمند شما. آقای دکتر کیقوبادی، حالا با توجه به صحبت‌هایی که آقای دکتر چراغی کردن و در واقع یک جورایی مقایسه بین